بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت و المجاز، بیان شد که مصنف در مطلب ششم در قالب دو مرحله بحث میکنن، یکی مقتضای اصل نسبت به مسئله اصولی و دیگری مقتضای اصل نسبت به مسئله فقهی و تعیین وظیفه عملیه مکلف. بعد بیان شد که در مرحله اول به دو احتمال و به تعبیری به دو وجه می‌پردازند. وجه اول اصل عدم خصوصیت بود، در جلسه گذشته بحث شد و در نتیجه گفته شد که این اصل عدم خصوصیت چیزی غیر از همون اصل عدم تقیید نیست و این یک اصل لفظی هست و در مقام تعیین مراد متکلم کاربرد دارد، نه تشخیص معنای موضوع له. اما وجه دوم، دیروز گفتیم وجه اول این است که، اما وجه دوم این است که در ادبیات عرب و همچنین در علم اصول از گذشته تا زمان مرحوم شیخ انصاری یک وجوهی رو استفاده می کردن که در موارد شک و تردید این وجوه کمککار بود. مثلا اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز فأیهما اولا، اذا دار الامر بین الاشتراک و المجاز فأیهما اولا، که اینها رو در کتب اصول تحت عنوان تعارض احوال بحث میکردن. از زمان مرحوم شیخ انصاری به این نتیجه رسیدن که هیچ دلیلی بر حجیت این اصول وجود ندارد، بلکه اینها یک تعداد قواعد و اصول استحسانی هست، ذوقی هست. خیلیاش علاوه بر این که مشکل کبروی دارد، یعنی از حجیت برخوردار نیست، مشکل صغروی هم دارد. یکی از اون قواعد این بوده است که اگر انسان شک داشته باشه بین این که مثلا این کلام، این لفظ ازش چه معنای اراده شده، میگفتن که باید ببینیم که موارد قالبیش چیه. مثلا اگر مولا گفته باشه اشتر لحم و ما نمیدونیم که مراد از لحم در اینجا چیه، اما در اینجا 90% مواردی که مولا خودش بازار میره یا به ما میگه گوشت بخر، گوشت قرمز رو اراده میکنه. در این موردم که ما شک کردیم که آیا منظورش گوشت قرمزه یا گوشت سفیده، چون قبلش مولا داشت صحبت مثلا فواید ماهی رو توضیح میداد، در چنین مواردیم میگیم یلحق بالاعم الاغلب، ما این موردم ملحق میکنیم به همون موارد قالبی و میگیم مراد مولا گوشت قرمز بوده. در اینجا آقایون میگن این قاعده فی حد نفسه ای که اعتبار نداره، که اگه منظورتون اینه که غلبه در استعمال مولا به حدیه که ظهور سازه و این لفظ ظهور در گوشت قرمز پیدا میکنه، خب بله درسته، اما به صرف این که بگیم هرگاه غلبه خارجی، غلبه استعمالی، هر غلبه ای وجود داشت، ما شیء مشکوک رو ملحق به اون مورد قالب میکنیم، نه این قاعده فی حد نفسه اعتبار نداره. در ما نحن فی هم از همین قاعده استفاده شده و اون این که ما نمیدونیم که آیا لفظ مشتق برای معنای خاص وضع شده، یعنی متلبس به مبدأ به صورت فعلی، یا برای معنای چی وضع شده، معنای عام وضع شده است. خب اگر ما بگیم برای معنای خاص وضع شده، نتیجهش این میشه که مواردی که در معنای عام به کار گرفته میشه باید حمله بر مجاز بشه. اما اگر بگیم برای معنای عام وضع شده، نهایتا میشه مشترک معنوی. و چون موارد اشتراک معنوی، یعنی الفاظی که به صورت مشترک معنوی وضع شدن زیاده در مشتق نه کلا، ما اینو ملحق میکنیم بر اشتراک معنوی. و حمله بر اشتراک معنوی نتیجه چی میشه؟ که بگیم وضع برای معنای عام شده. چون اگه بگیم وضع برای معنای اخص شده، نتیجه میشه مجاز. و اذا دار الام بین الاشتراک فالمجاز فالاشتراک اولا لغلبتهی، اشتراک اولاشون غلبه دارد. خب آخوند خراسانی میگه که اولا که ما قبول نداریم که غلبه با اشتراک باشه. از کجا شما میگید که مواردی که الفاظ به صورت اشتراک معنوی استعمال میشن بیشتر از مواردی است که الفاظ به صورت مجاز استفاده میشن؟ اینا کجا ثابت کنیم؟ برفرض ما قبول کنیم، نهایتا یه ظن و گمانی درست میشه، چون رویه رایج در کلام عرب استعمال به صورت اشتراک معنوی مجاز کمتره، تو ذهن شما این غلبه میاد، این ظن و گمان میاد که اینجا هم متکلم اراده چی کرده باشه؟ اشتراک کرده باشه. خب چه دلیلی بر حجیت این ظن وجود داره؟ چون که ظن نیاز به پشتوانه داره، نیاز به دلیل حجیت داره. و اتفاقا ایراد دیگه که محقق خراسانی میتونست بگیره همینه که آقایون در مقام تعیین مراد متکلم به این قاعده به استفاده میکنن، و اینجا ما در مقام تشخیص معنای موزون له هستیم. بنویسید اینو. اما وجه دوم، این است که برای تعیین موضوع له در الفاظ و عناوین مشتقه به یک قاعده و یک اصل عملی به نام قاعده غلبه تمسک شده است، به این صورت که در ما نحن فی امر دائره بین این می باشد که الفاظ و عناوین مشتقه بر معنای خاص و برخوردار از تلبس فعلی حمل گردند و در نتیجه به کارگیری این الفاظ در معنای عام، یعنی معنایی که شامل من انقضا عنه المبدا می شود، بلگول مجاز باشد. و یا اینکه حمل بر معنای عام گردد و در نتیجه به کارگیری آن. در من انقضا انه المبدا، مانند من طلب بس بالمبدا فعلا، بیرگون استعمال حقیقی باشد و در نتیجه لفظ مشتق به صورت مشترک معنوی وضع شده باشد. و از آنجا که به کارگیری الفاظ به صورت اشتراک معنوی بیشتر از به کارگیری الفاظ به صورت استعمال مجازی است، لذا از باب ان الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، بيقول الفاظ و عناوین مشتقه بر معنای اشتراک معنوی حمل می گردن. لذا گفته می شود اذا دار الامر بین الاشتراک و المجاز فأیهما، باشد اذا دار الام بین الاشتراک و المجاز فالاشتراک اولا. یعنی کسایی که مسیر میگن ادعاش اینه که رایج این است که اذا دار الام بین الاشتراک و المجاز فالاشتراک چی؟ اولا. نقطه سر خط. مصنف در پاسخ می‌فرمایند استدلال مذکور هم ایراد صغروی دارد و هم ایراد کبروی. نقطه ایراد صغروی آن این است که ریشه استدلال مذکور پذیرش وجود غلبه در جانب اشتراک معنوی می باشد، در حالی که چنین غلبه ای وجود ندارد، بلکه نهایتا استعمال الفاظ به صورت اشتراک معنوی میگول مساوی می باشد با استعمال الفاظ به صورت استعمال مجازی، چون همین مقدار بر ردش کفایت میکنه. نمیخواد من غلبه اینورم چیکار کنیم؟ ثابت کنیم. و اما ایراد کبروی این است که تکیه قاعده مذکور یعنی قاعده غلبه بر پذیرش حجیت ظنی است که بر اثر غلبه حاصل می گردد، در حالی که هیچ دلیلی بر اعتبار ظن حاصل از غلبه وجود ندارد. کجا می غلبش بیشتره؟ نیست دیگه، در دلائل الاعجاز میر سید شریف ادعا میکنه که اینقدر مجاز در کلام عرب زیاده که انسان وقتی که با یه لفظی که هیچ قرینه بر مجاز وجود نداره مواجه میشه، ذهنش به سراغ این میره که نکنه معنای مجازی ازش اراده شده باشه. اون غلبه رو اونجوری میبینه، یعنی بعضیا برعکس اینو قائلن، یعنی میگن که در کلام عرب استعمالات مجازی، کنایه، استعاره خیلی زیاده. قالب نمیخواد بدونیم. خب میدونی اشکال نداره دیگه. اون کاره، اون یه مبنای دیگه ای که بحث دیگه میگن که الفاظی که انسان به کار میبره غالبا در معنای مطابق به کار، مطابقی نه به کار گرفته نمیشه، این بحث دیگه هستن. و در کل این ادعای دیگه فقط، حالا کسی که بگه مجاز قالبه یا کسی که بگه اشتراک قالب، مضاف بر این که آخون میتونست بگه که گیرم که اشتراک قالب باشه، آیا این قلبه اصلا در اون حدی هست که زن نیجات کنه؟ یه بحث دیگه یه باز، چون قلبه هم باید در یه حدی باشه. باز میتونست اشکال دیگه کنه، این قلبه بر اثر استعمال خارجیه یا استعمال خود لفظه، دیگه داد فایده نداره پرداختن بهش. استدلال برای قول امیا، هم عدم خصوصیت هم همینه، نباید می آورد. گفتیم دیروز، گفتیم دیگه، اصلا بعضی اینا رو استدلال برای قول ام آوردن.
نمیخوادش اینو بگه که ما یه کفی داریم، کسی بخواد خلاف این ادعا کنه باید این مباحث این مطرح میشه. اون چیزی که مقتضای اصل اینه که برای اهم باید وضع بشه، اگه کسی میخواد اخص رو ادعا بکنه او باید دلیل بیاره.
تقریبا همچین مایاتی رو آخوند در آخر ادعا میکنه که، ولی خب نیست چنین چیزی اتفاقا. وضع برای خاص و ظهور در فعلیت این باید قاعده باشه، کسی که خلاف اینو ادعا میکنه باید چی بیاره؟ دلیلی بیاره دیگه. نه خب اونجایی که اصالت الحقیقت میگیرن، یعنی هر استعمالی که ما میفهمیم، خب ما صحبت ما سر اینه که این استعمال الان حقیقیه یا مجازیه. استعمال در معنای عام میشه، میخوایم آثار حقیقی برش بار کنیم. خب در ما نحنفی معنای استعمال حقیقی میشه که ما متلبسه چی منن قضا انحل مبدع رو میخوام همون متلبسه به مبدع ببینیم و در نتیجه آثار برش بار کنیم، همونطور که ام و زوج اونجا حرامه اینجا هم حرام بشه. این خیلی بحثش فرق داره که حالا بذار بخونیم بحثش، عبارت کتاب داشته باشید. اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت و المجازه، بهتر نبود بگه اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی المجازه؟ حقیقت و مجاز دیگه معنا نداره که، منظور اینه که ام داره بین حقیقت و مجاز باشه. اذا دار الام بینهما، یعنی بین الاشتراک و المجاز، لعجل القلبته فممنوعون. چرا؟ لمن القلبته، اولا به لحاظ صغروی ما قلبه رو قبول نداریم، و من نهوز حجتن علت ترجیح بها، ما قبول نداریم که یک دلیلی قائم شده باشد بر حجیت به واسطه اون زنی که از راه قلبه چی میشه؟ حاصل میشود. اما الاصل العملیه بنویسید. و اما بحث در مرحله دوم، یعنی مقتضای اصل عملی در مسئله فقهی و مقام عمل در مورد این است که آیا بعد از اینکه در تعیین موضوع له الفاظ و عناوین مشتقه راه به جایی نبردیم و هیچ یک از قول به اخص و قول به اعم معین و مشخص نشده است، میگول اصل و قاعده ای در جهت تعیین وظیفه عملی مکلف در نحوه برخورد با من انقضا عنه المبدأ و محکومیت و عدم محکومیت آن در مورد احکام ما تلبس بالمبدع بالفعل میگول وجود دارد یا خیر. خب اینا رو من قبلا هم گفتم، الان دوباره هم میگم، امروز هم گفتم. ببینید همه صحبت اینه که بعد از اینکه ما به لحاظ تعیین معنای موزون له نتونستیم راه به جایی ببریم، نه قول به اخص برای ما معین و مشخص شد، نه قول به عام برای ما معین و مشخص شد، در مورد فردی که مبدع از آن منقضی شده است، در گذشته متلبس به مبدع بوده است، آیا ما میتونیم یک اصلی قاعده رو مطرح کنیم که آثار و احکام متلبس بالمبدع فعلی رو در مورد او چکار کنیم؟ جاری کنیم؟ یا نه میگیم که احکام متلبس بالمبدع فعلی در حق او جاری نمیشود. مثلا کسی که متلبس به مبدع فسق بوده، او نمیتواند به عنوان شاهد در محکمه حاضر شود، او نمیتواند به عنوان امام جماعت قرار گیرد. سوال اینه که کسی که الان مبدع فسق ازش منقضی شده است و او کاری که در گذشته انجام میداد و دیگه انجام نمیده، مدت ها هم این کار رو کنار گذاشته، ما الان هنوز هم با او معامله شخصی را بکنیم که متلبس به مبدأ است فعلا و عنوان فاسق رو در حق این حقیقت بدونیم؟ یا نه چنین قاعده وجود ندارد و بلکه قاعده خلافش را اقتضا میکند، یعنی میگه حکمی که برای متلبس به مبدا بالفعل بود برای من انقضا عنه المبدا ثابت نیست و خلاف اون حکم ثابت است. اینو باید خوب بتونه تصور کنه که بحث در مقام دوم چیه. نقطه بذار سر خط بنویسید، یعنی علامت سوال سر خط بنویسید. محقق خراسانی در ما نحن فی میفرمایند اصل عملی جاری در این مقام به حسب اختلاف موارد مختلف می شود. خب حالا بیان آخوند توضیح بدم. آخوند خراسانی می فرمایند که در ما نحن فی از دو حالت خارج نیست. این شخصی که الان مبدا ازش منقضی شده یا در گذشته‌ای که متلبس به مبدا بوده در اون زمان هیچ حکمی برای عنوان مشتق ثابت نبوده، بعدن که این بنده خدا انقضا عنه المبدا حکم تازه از مولا صادر شده و ثابت شده. مثلا فرض کنیم دولت تصمیم میگیره به هر کسی که الان تصمیم گرفتن دیگه، هر کسی که دوتا بچه داره چی میخواد بهشون بده؟ ماشین میخواد بهشون بده، یا به قول آقا میخواد سربازیشون رو معاف کن. این بنده خدا موقعی که دوتا بچه داشت هیچکی نگاش نمیکرد، الان که یکی از بچه هاش فوت کرد از همین امروز قانون تصویب شد که هر کس که دوتا بچه داره این از سربازی معافه. خب الان صحبت سر اینه که آیا این قانون شامل این بنده خدایی که قبل از قانون دوتا بچه داشت میشه یا نمیشه؟ به تعبیر دیگه شک در این است که آیا حکمی که حادث شده است شامل این میشود یا نمیشود. در اینجا میگه خب مجرای براءت دیگه، حکمی که ثابت شده این متعلقش شامل افرادی میشه که در زمان حکم برخوردار از این عنوان حقیقتاً باش، لذا در چنین موارد میگه براءت جاری میکنه. اما یه موقعی نه، این شکل نیست. این بنده خدا اون زمانی هم که دوتا بچه داشت این قانون بود، این قانون بود، این پیگیری نکرد، بعد که یه بچهش فوت کرد بعد حالا زیر رفته پیگیری کنه، بعد حالا میخوان کمیسیون تشکیل بدن که این بنده خدا موقع که قانون بود خواهی نیومده بود ولی قانون بود و اینم دوتا بچه داشت و الان شک در چیه؟ بقای حکمه. یعنی در گذشته حکم شامل این میشد، شک داریم الان بعد از انقضاء عنه المبدا هنوزم حکم نسبت به این شخص باقی هست یا باقی نیست. آخوند خراسانی میگه در اینجا استصحاب میکنیم دیگه، شک در بقا حکم استصحاب حکمی جاری میکنیم. این بیان محقق خراسانی، تمام حرف محقق خراسانی شد که اگر شک بعد از حدوث حکم در جهت شمول باشه براءت جاری میشه، اما اگر شک در جهت بقای حکم باشه بعد از شمول، یعنی قبلا شامل شده بود، در اینجا استصحاب جاری میکنه. این بیان آخونده که ذکر میکنه. قسمت اول کلام آخوند خراسانی رو غالبا قبول دارن، نسبت به قسمت دوم کلام آخوند خراسانی یعنی جریان استصحاب بحث دارن. حالا من بیان های خوبی رو میگم. بنویسید برسی. خب نمی سعی مثال دیگه، علی همه قانون داره جل میشه دیگه. یه بلای افتاده به جون طلبه ها و این قضیه خدمته، خیلی بد شده. به ما گفتن ما گوش ندادیم، ما میگیم شما گوش ندید، دیروز من رسیدم خونه، رفتم تو پارکینگ، دیدم یکی از همسایه های ما با یه بنده خدا حرف میزد، تا من رسیدم تو پارکینگ اینم هندل موتور زد و یه موتور چرخون تو چیزو که میخواست بره. من وایستادم، این همسایه ما فکر کرد من با اون کار دارم. بعد یه اشاره میکردم با این بنده خدایی که از تعجب میکرد مثلا، بعد این گفت ایشون، گفتم آره، این یکی از طلبه های فیضیه بابل بود که با اخویش با هم اونجا طلبه بودن. بعد دیدم یه تیشرتی پوشیده و بعد دستاش همه داغون بوده، احتمالا فکر کنم یا کابینت کار میکرد، سنگکار بود، نفهمیدم. این بنده خدا همون سال که ما فیضی بودیم، حاج آقای فاضل هم که رفت میخواست ازدواج کنه، حاج آقا بهش گفته ازدواج نکن، گفته بود که الان شما بالاخره شرایطت اینه و درستو بخون و یه مقداری سر خودتو مشغول، گوش نداد. خودشم دیروز میگو، میگو چقدر آقای فاضل من نصیحت که گوش نداد. این رفت ازدواج کرد و بعد فکر میکرد همیشه روی زندگی خوشه. یه مقدار با خانومش که اختلاف پیدا کردن، این پدر خانومش خیلی زورش زیاد بود و بالاخره آشنا داشت، حالا خودش هم مسئولیت داشت، آمده در خانه اینها رو به حکم قضایی پلوم کرده بود. یعنی شاستیر زده بود. آنگه آقای خواجه بیمیگه طلب مشکل داشت، ما ردیم با پدر خانومش صحبت کنیم، مشکل اینجوری نیست، باید واقعیت ها رو ببینیم. میگفت بهش بگید من انگشتم رو ماشه، اگر درست نکنه ماشه رو میزنم. یادته است ما هر چی صحبت میکردیم فقط همینو میگفت. میگفت من کل آمار اینو در میارم، من با یه تماس کوچیک میتونم بگم ایشون الان کجا هست. این آش شد بابا بیا پایین، با قول معتاده بیا تیجم ما بینجا بشین، اگه میخوای مشکل حل کنی بیا کنار بچت قرار بگیری، نه اینکه نگاهت نگاه چی باشه تشکیلاتی و اینها بخوابش. خلاصه دیروز این طلبه میگفتی واقعیت داره؟ آره واقعیت داره. پس گفتم چیکار میکنی؟ گوش گفت زندگی که پاشید و دو مرتبه هم ازدواج کردیم، پاشید و از اونجا اومدیم حوزه ساوا و اینجوری شد. گفتم زمان آقای مظفری بودی؟ گفت آره زمان مظفر. خب مظفر آدم خیلی خوبی، تو حرف گوش نه درس نخوندی. بعدش کلا یه دفعه رفته بود تو فیضی بابل و اینا، اون موقع با من صمدیه میخوندم. بعد حسابی حالش گرفته شده بود از اینکه ای کاش همون مسیر خودمون رو داشتیم. و من زیاد نمیخواستم سوال کنم ازش که حالا زیاد اذیت بشه چیکار می‌کنی، گفتم چیکار می‌کنی؟ وای هستیم دیگه اینا. بعد گفتم، گفت شما اینجا این؟ گفتم آره بودم همسایه منده خدایی. بعد گفت پس صدای دلر ما شما رو حسابی مدت اذیت کرد. گفتم من نیستم صبح هستم، تا ظهر نیستم الان میام. بعد گفتم اخویت کجاست؟ گفت ایشون هم سرباز مرکز مدیریته. این خواستم بگم بلایی که به جون طلب افتاده. خب الان چی بشه؟ سربازی چی بشه؟ خب خب بیان یه قانونی وضع کنن که اگه طلبا خواستن استخدام بشن پای خدمت نخوام، مگه قانون اعتباری نیست؟ خب نه الان واقعا میخوان آقایون پیگیری کنن مشکل، خب اینو پیگیریش کنن دیگه. الان واقعا این که میره خدمت میاد دیگه اون آدم قبلی نیست دیگه. نه برای یک کاش برای این بره، برای این نمیره. ها برای این بره میگه مقدس حد دقیق بخواد.
نه این کسی که میره، نه
نه اینه، این بیشتر چیز داره که خب خیلی تأثیر داره دیگه. بعد آدم نگاه کن، این طلبه‌ای که من دارم به شما دارم میگم، اینا با بدبختی و از یک خانواده طبقه پایین از یکی از شهرستان اومدن طلبه شدن. و دیروز میگفت که چقدر آقای فاضل ما رو صدا میکرد تو حیات، با ما حرف میزد، چقدر میگفت دخترای الان مثل قدیم نیستن، بساز نیستن، یه مقدار شما هنوز تجربه نداری. اینا داشت دیروز با افسوس میگفت ای کاش من گوش میدادم. یعنی این دو ماه هم زندگی نکرده بود. من دقیقا یادمه که همینجا قوم به من گفت آقا کارتون داره، من رفتم حرم دیدم این اصلا انگاری بود چی بقول معروف چهارپاره نزدی بدنش همش میشه. خب رفتم خانه دیدم خانه پلمبه، با از این سیمایی که پلمب بود برگم زده بود برگه غذایی. میگفت که من اول خواستم بکنمش، بعد اون صاحبخونه گفته بود که این کارو نکنیم، پدر باز قانون باید برخورد میکنه. هیچ شب حرم میخوابید. من میخوام اون خانواده که تو رو فرستادم میتونی قشنگ تو عرصه تبلیغت قرار بگیری، تو عرصه تحصیلت قرار بگیری. به این بادم باید یه مقدار اوایلش به اون حداقل ها چی باشه؟ قانع باشه دیگه. خیلی از این طلبهایی که حرف علکی میزنن موردی دو منده خدا حرف میزد دیگه، که من بهش گفتم خب خودت چیکار کردی؟ الان خودت چیکار کردی؟ استاد برای ما همه هنگ نمی کنن، مکاسب ما اینجوری شد. گفتن خب تو یه بار بلند شدی از اول سال بری مرسه گلپایگانی ببینی کی مکاسب میگه. آقا اشکال نداره، من مؤسسه هستم، دو تا درسم استاد هم هنگ شد، یه درسم نشد، حالا به هر دلیلی خواهی یه دونه رو خودم برم استاد بگردم بخونم دیگه، داخل قوم هستی دیگه. گفتم استادم پیدا نکردی، یه صوت خوب شده مرتب از اول سال گوش بدی. اینا بهانه. دیدی لاستیک موتورش دزدیدن تو گروه چی نوشته دیگه؟ نوشته که اشکال نداره که حلالش باد، خدا با اون عظمتش میگه پدر رو دزد رو در میارم، درسته؟ باز این چون دیگه دستش به جایی نمیرسید میگه حلالش میکنم. اینا ضعف ها، اینا افسردگیه. مثل اینکه یه نفر الان وسیله شما رو دزدیده، شما ما به جای اینکه بری پیگیری بکنی و از حق دفاع کنی میگه حلالش کردم. این نهایت موزه منفعلانه است که انسان میتونه بگیره، یعنی منفعل تر از این دیگه نمیشد. مگه بعضی جام اصلا خب بلاد شهری شما نمیتونه گذش کنی که، بلاد شهری شما از جان نمیتونه گذش کنی دیگه. الان نعوذ بالله که عمل زنا انجام میده بعد اون زانیه بگه من گذش کردم. خب بنویس، حالا این که گفتی واقعیته، گفتم این خدمته واقعیته. زیادم شده ها مراجعه میکنی، این سرباز طلبه نمیخوان. نمونه چند رفیق ما تو بحث رسول خدمت بود، تازه برگشت اومده، بعد کلی هم شوخی میکنه من مدافع وطن بودم این مدت، من چه زحمات کشیدم و شما کجا بودی که من نبودم، جنگ اوکراین با ایران میشد و خب بنویس. محقق خراسانی در کفایه میفرماید اصل عملی جاری در مقام به حسب اختلاف و موارد مختلف میشود. به این بیان که در مواردی که شک در حدوث حکم پس از انقضاء مبدأ از ذات وجود دارد، ویرگول بذارید، اصل براءت جاری می‌گردد. مثلا اگر فرض شود زید تا روز شنبه عنوان عالم بر او حقیقتا صادق است و متلبس به مبدأ علم می باشد، ولی در روز یکشنبه به خاطر حادثه ای میگوید مبدأ از او زائل گردیده است و سپس در روز دوشنبه دلیلی آمده است که می‌فرماید کل عالم یجب اکرامه، نقطه ویرگول. در اینجا شک می‌شود در وجوب اکرام زیدی که الان مبدأ علم از او زائل شده است و چون شک ما در حدوث حکم می باشد بدون اینکه حالت سابقه ای وجود داشته باشد ویرگول حکم به براءت می شود. و اما در مواردی که شک در بقای حکم می شود. یعنی نمیدونیم که حکمی که الان جعل شده، حادث شده، نسبت به اینم پدیدار شده یا نشده در مقابل بقا. حکم الان جعل شده نسبت به این شخص دیگه، شک در بقا در مقابل شک در حدوثه. آیا جعل لهذه ایضا برای اینم جعل شده یا نه برای این جعل نشده؟ لذا ما شک در تکلیف در حقیقت داریم. از همون اول شک داریم که اوک برای اینم هست، در نتیجه برای من الان اکرام واجب یا واجب نیست. میگه نه، اکرام زید برای تو واجب نیست. و اما در مواردی که شک در بقای حکم وجود دارد، مانند این که زید در روز شنبه عالم بوده است و در همان زمان هم دلیل مذکور وجود داشته و در نتیجه اکرام زید واجب بوده است، ولی در روز بعد به جهت حادثه ای بلگون مبدع علم از او زائل شده است و متلبس به مبدع علم نمی باشد. لذا شک می کنیم که آیا مانند گذشته اکرام او واجب است یا واجب نیست. نقطه ویلگو بذارید. در اینجا مرجع اصل استصحاب می باشد، چون حکم ثابت شده در گذشته برای زمان لاحق و زمان شک ویلگون ثابت می گردد. این بیان آخوند خراسانی که گفتم نسبت به این قسمت کلامش خیلی ایراد دارن، که من کامل بیان محقق خوبی رو میگم برای اینکه بس روشن بشه براتون. عبارت داشته باشه. اما اصل عملی، اما اصل عملی توضیح دادم یعنی چه اصل عملی. یعنی بعد از اینکه ما از موضوع له به جایی نرسیدیم، معنای خاص یا معنای عام برای ما روشن نشد، میخوام این وظیفه ما در مقام عمل چیه. فاصالت فیختلف فی الموارد، مختلف می شود به حسب موارد. فاصالت البراءت فی مثل اکرم کل عالمین یقتضی عدم وجوب اکرام ما انقضا عنه المبدا قبل الایجابه. این قبل الایجاب قید انقضا عنه المبدا، برای کسی که مبدا ازش منقضی شده. کی مبدا ازش منقضی شده؟ قبل از اینکه حکمی بخواد صادر بشه. کما ان قضیه الاستصحاب وجوبه، وجوب اکرام، لو کان الایجاب کی قبل الانقضا، یعنی در گذشته زمانی که او متلبس به مبدا بوده حکم ثابت شده، بعدن در آینده مبدا از او منقضی شده است. لذا در صورت اول شک در حدوث حکمه، در صورت دوم شک در بقای حکم هست. اما نقد محقق خویی و ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.